Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kulli waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafiza wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'aina hatta tuskanahu arzaka taw'a wa tumatta'ahu fiha tawila. Inshallah az yaran یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در خدمت دوستان بودیم در بحث فلسفی بود که به عنوان اینکه آیا علم در مقابل اون مکتب سوفسطایی ها و شکاکین آیا حقیقتی به عنوان علم داریم، آیا حقیقتی در کار هست که علم به او در کار باشد در مرتبه قبل، و اگر حقیقتی هست آیا امکان علم به او هست، که این رو ایشون فرمودند که این بحث رو با اون دو سه تا اشکال و جواب اجمالاً اینجا مطرح کردن و بیان فرمودند. بحث دومی که در بحث فلسفی دوم ایشون مطرح فرمودند این بود که انسان اصلا چجوری به علم منتقل شد. اگر یادتون باشه فرمودن که سلام علیکم الله، یه نکته دقیقی رو که فرمودن این بود که کودک در ابتدا وقتی رابطه برقرار میکنه با عالم خارج احساس میکند که به حقایق مرتبط است و حقایق رو بهشون رسیده. کم کم وقتی که میبیند اون چرا که پیدا کرده گاهی غلط در کار دارد، گاهی شک و زن در کار می آید، کم کم احساس میکنه که اونی که او میابد با اونی که خارجه متفاوته. لذا این صورتی از اونه با صورتی از خارج، کم کم علم رو از اونجا مطلع میشه که این روش رجوع به احوال کودک تو شناخت قضایای فطری و تحلیل قضایا به اولیات و تجربیات و بدیهیات و وجدانیات یه سبک بسیار پسندیده است که باید تو وجود ما ملکه بشه، که این رو هم فرمودن. بعد ایشون فرمودن که قضیه اول الاوائل هم که تو هر قضیه‌ای حتی اگر کسی میخواد شک به این قضیه بکنه باید چی باشه؟ این قضیه که اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محال است رو باید بهش اقرار داشته باشه، و الا شکش هم باز مورد خدشه قرار میگیره، چون خلافش امکان پذیر میشه اگر به این قضیه معتقد نباشه. نکته سومی که فرمودن در اون بحث این بودش که تمام جریانات علمی و عملی، هر موقف علمی و عملی که انسان دارد، علم در اونجا سریان دارد. این نکته عظیمی است. چرا؟ چون علم و عمل انسان فعل انسانه، و هر فعلی که از انسان سر میزنه قطعاً و قطعاً قبلش تصور و تصدیق، سلام علیکم ورحمت الله، تصور و تصدیق به فائده و بعد شوق مؤکد برای عمل به او و بعد اراده محقق میشه. حتی در اون جایی که علمی محقق میشه بازم به عنوان یک عمل چی هستش؟ این قبلش باید این مراتب طی شده باشه تا این علم به عنوان یک عمل برای انسان چی بشه؟ محقق بشه. پس فما من موقف علمی ولا عملی الا این که چی؟ علم ساریست در اونجا، باید باشد، چه حالا حرکت‌های عملی باشه چه مباحث علمی باشه. همچنین ایشون سرایت دادن این رو به این که حتی اگر زن و جهل و وهم و گمان هر چی از اینا باشه حتما باید در اونجاها هم علم راه داشته باشه، و الا زن و گمان و جهل هم با نبود علم، با که علم به این شناخت این که تفاوت بگذاره، تمام اینها اگر نباشه هیچ کدوم از اینها معنا پیدا نمی‌کنه، که این بحث هم ایشون فرمودن. بعد ایشون فرمودن که یکی از نکات دیگری که فرمودن این بودش که وقتی که حرف سوفسطایی و شکاکین رو نقل کردن، دو تا از شبهات اینها رو نقل کردن. یکی این بود که اینا رو تونتون میگم چون گفته شده، یکی این بودش که اقوای از همه ادراکات، ادراکات حسی است و توش سر تا پا غلطه. دومیش این بودش که ما با اشیاء خارجی رابطه نداریم، اگر با اشیاء خارجی رابطه بکنیم علم به اونهاست، ادراک اونهاست، نه اینکه خود اونها. لذا چون این دوتا هستش ایشون اولی رو جواب دادن، دیگه اینا رو تکرار نکنیم که استدلال خودش ابطال نفسش رو میکنه اگر بخواد این استدلال هم از همین قاعده سرایت بکنه نفسش، و بعد بیان دیگری. و دومی رو هم فرمودن که ما اصلا بیش از این ادعا نمیکنیم که به اشیاء که حقیقتشون دسترسی پیدا نمیکنیم، بلکه به علم به اونها رابطه، ما بیش از این نمیخوام، کشف از واقعه نه خود واقعه. و بعدم فرمودن ما فقط ادعامون در حد ایجاب جزئی است در مقابل سلب کلی که اونها ادعا کردن، نه بیشتر، نه اینکه بگیم هر چیزی که پیدا میکنیم حتما صحیحه. این بحثی بودش که جواب دیگری از دومی هم که گفتن ما به حقایق اشیا راه پیدا نمیکنیم و میخواستن نتیجه بگیرن از این بحث که چون فقط صورت علمی است حقیقتی در کار نیست، فرمودن تفاوت ببینید، تفاوت بین تصوری که موجدش منم با تصوری که موجدش به اعداد خارجه. یعنی یه موقع هست من گرسنگی رو تصور میکنم اما گرسنه نیستم، تصور گرسنگی، لذا حرکتی هم به سمت رفتن به سمت غذا پیدا نمیکنم. اما یه موقع گرسنگی رو احساس میکنم، ادراک میکنم، اما این از کجا نشأت گرفته؟ به امر من الخارج، به اعداد من الخارج، درسته؟ اینجا قضا که ببینم اگر گرسنگی به اوج خودش برسه ممکنه دیگه چی بشه؟ ممکنه خیلی حدود ها هم اونجا دیگه رو از بس که گرسنگی فشار میاره این حرکت ایجاد میکنه، او دنبالش حرکت نیست. تفاوت بین تصور خالی و تصوری که به اعداد من الخارجه روشنه دیگه. پس معلوم میشه اون علومی که برای ما ایجاد میشه اقلن فی الجمله، نه بل جمله، اقلن فی الجمله قبول میکنه این مستشکل که عده ای از اینها به اعداد من الخارجه دیگه، چون دنبالش حرکت ایجاد میشه. غیر از اون تصور تنهاییست که هیچ حرکتی به دنبالش نبود، نه گرسنگی نه تشنگی، تصورشون باعث نمیشد انسان به دنبال رفع تشنگی بره. اون اعداد خارجی بود که تشنگی که از خارج بود و همچنین قضایای دیگری که اگر فقط صرف ذهنی بود و ساخته من بود دنبالش حرکت و عکس العملی پیدا نمی شد، که حالا اینم مفصل تر ایشون بیان فرمودن. ایشون فرمودن در پایان که شبهه قوی تر در کاره، شبهه قوی تر این است که این رو بگن دیگه، اون آخرین حرفی که میتونن بزنن این است که آیا عالم ماده تغییر و حرکت توش هست یا نیست، عدم ثبات از خصوصیات عالم ماده هست یا نیست. اگر تغییر و عدم ثبات تو از خصوصیات عالم ماده است، پس خود علم هم که موتنش مغز انسانه شامل این تغییر و تدریج خواهد شد. پس اگر شامل این تدریج و تغییر بشه، پس علمی در کار نیست. اونی که ما دیروز یافتیم با علم اونی که امروز میدانیم متفاوته و ربطی به هم دیگه ندارن، چون تغییر شامل اون هم شده. این در حقیقت شبهه بود، جواب میدن. حالا شبهه رو بخونید تا جواب ایشون رو هم تندتر بخونیم، انشاءالله بحث امروز رو بلکه بتونیم به بحث آیات بعدی و بعدیش هم برسیم. و علم ان فی وجود العلم شکن قویین، این شک دیگه مهمترین شکیست که اینا میتونن بکنن. من وجه آخر و هو الذی وضع علیه اساس العلوم المادیه الیوم من نفی العلم ثابت، در حالی که و کل علم ثابتون، یعنی ثبات خصوصیت علمه. اگر بخوایم علم باشد، علم ثبات خصوصیت، که اگر ثبات نداشته باشه اونی رو که دانشمند دیروز ما بهش رسیده با اونی که برای من نقل کرده به من چه ربطی داره؟ اون به این ربطی به اینها با هم دیگه ندن، چون او غیر از اینه و این غیر از اونه، درسته؟ پس و کل در حالی که و کل علم ثابت، اگر خواستیم ادعای علم کنیم یعنی ثبات، و چون اینجا ثبات امکان پذیر نیست پس علم امکان پذیر نیست. پس قضیه معلومه دیگه، اگر میخواد علم باشه ثبات خصوصیت علمه، و اینجا ثابت کردیم که تغییر خصوصیت هر شیء مادی است از جمله علم، پس در نظام عالم مادی علم امکان پذیر نیست و غیر از عالم ماده هم که چیزی اینا نمی، پس علم مطلقا امکان پذیر نیست. بعد ایشون فرمود بیان ان البحث العلمی یثبت فی عالم الطبیعه، یثبت فی عالم الطبیعه نظام التحول و تکامل، اثبات میکند در عالم طبیعت نظام تحول و تکامل. فکل جزء من اجزاء عالم طبیعه واقع فی مسیر الحرکه و متوجه الی الکمال، دائمی تحول توش هست یا نیست؟ داره دیگه، ثبات نداره که. فما من شیء الا هو فی الان الثانی من وجوده، غیر اون شیء است در آن اول من وجوده. ولا شک ان الفکر والادراک من، اینم لا شک، این مستشکل شبهش اینه دیگه، بر این مبتنیه. ولا شک ان الفکر والادراک من خواص دماغ، از خصوصیات مغزه. فهیه خاصتون مادیه لمرکب مادی، پس یک خودش خاصه مادیه است که این خاصه مادیه از یک مرکب مادی هم نشأت میگیره، اثر مغزه، درسته؟ مغزم مادیه دیگه. فهی لا محاله واقعتون تحت قانون تحول و تکامل. فهذه الادراکات و منها الادراک المسمى بالعلم، همه ادراکات از جمله این علمی که ادراکی که علم اسمشو میگذاریم، واقعتون فی التغیر و تحول، فلا معنا لوجود علم ثابت باق و انما هو نسبی. این نسبی به چه معنا؟ به معنای که ممکنه یه وجه مشترک بین اونی که من امروز میبینم با دیروزی باشد، تشابهی باشد، اما این اونیست قطعا. نسبیت به این معنا که و انما هو نسبی، و نسبی یعنی یه خصوصیت مشترکش بالاخره میشه پیدا کرد بینشون، تشابهاتی، اما اگر نگاه دقیق بکنیم این غیر از آن است، درسته؟ فبعض التصدیقات ادوم و بقاءن و اطول عمرن او اخوا نقیزن، البته بعضی تصدیقات دوامشون چی هستش؟ دوامشون آشکارتره، ادوم و بقاءن. بعضی تصدیقات ما مثل علوم، مثل خود ماده، بعضیا توش ظاهر اولیش ثباتش بیشتره به نظر ما میاد، در حالی که درونش دائما چی هستش؟ متغیره، اما ثباتش بیشتره. مثلا شما عمر یک گیاه مثلا طولانی، یک نبات طولانی رو حساب بکنید با یه عمر یه چی؟ یک نباتی که چند روزه عمرشه، یک گلی که چند روز عمرشه، درسته؟ خب ادوم و بقاءن به ظاهر. یا نگاه بکنید بعضی از حیوانات گاهی میگن عمرشون یک شبانه روزه، درسته؟ با حیواناتی که عمرشون مثلا چند صد ساله. تفاوت بین اینها ظاهرش این است که بعض التصدیقات ادوم و بقاءن و اطول عمرن او اخفا نقیزن و نقزن من بعض آخر و هو المسمى بالالف ما وجد. حد اکثرش میتونیم در حقیقت چی بگیم؟ بگیم که این دوام ظاهری رو ما علم میبینیم، نه بیشتر. این عدم نقیز آشکار رو ما براش چی میبینیم؟ عدمی که بلافاصله متفرع بر وجود نمیشه، یه خورده به نظر ما دوام داره، نقیزش براش مترتب، اینو ما علم ببینیم. جوابی که میدن این است که تمام سرتاپای این حجت بر این مبتنی است که علم مادی باشه، در حالی که ما این مقدمه رو قبول نداریم و تو مفصلات هم این رو بیان کردیم، اینجا مختصرش رو بیان میکنیم. ول جواب ان الحجه مبنیتون علا کون العلم مادی یعنی غیر مجردن فی وجوده، این تمام ابتناش بر اینه. و لیس ذالک بینا ولا مبینا، و این نه خودش روشنه که دلیل نخواد، نه دلیلی برش کسی اقامه کرده، ولا مبینا، در حقیقت نه مبین شده و نه بینه، درسته که خودش دلیل نخواد. بل الحق ان العلم ليس بمادي البته و ذلك، میگه ولی ما برای اینکه علم مجرده چی داریم؟ دلیل داریم. و ذلك دلیلش این است که لعدم انطباق صفات الماده و خواصها علی ما، خصوصیات ماده رو میدونیم، میبینیم که بر علم خصوصیات ماده صدق نمیکند، پس معلوم میشه علم مادی نیست. این ساده ترین دلیلی است که در اینجا و دقیق ترین دلیلی است که بر تجرد علم اقامه شده. البته اگر کسی دلایل تجرد علم رو میخواد، البته باید به مفصلات رجوع کنه، ایشون هم احاله میده، اما این به مقدار بحثی که در اینجا استطرادیه اینقدر کفایت میکنه برای قانع شدن و دلیل داشتن. چرا؟ خصوصیت ماده چی هستش؟ خصوصیت ماده رو ایشون میشموره. فإن المادیات مشترکتون فی قبول الانقسام، همشون قسمت پذیرن، شیء مادی خصوصیتش قسمت پذیریست. نگید که آیا اتم مادی هست یا نیست و قسمت پذیری برای اتم امکان پذیر نیست. اینو قبلا ممکن بود بگن که جزء لاینقسم، بگن تشکیل شده از جزء لاینقسم، اما امروز دیگه کسی این رو قبول نمی کنه. خود اتم رو میگن اجزایی داره، هرچند اجزایش ممکنه که با چشم عادی دیده نشه، خب هسته داره، پوسته داره، هستش خودش اجزا داره، نوترون داره، پروتون داره، خود اینها دوباره اجزای دیگری در اجزای دیگری تا در حقیقت به ریسه. ممکنه ما هنوز نتونیم، اما استدلال و برهان میگه نمیشه، نمیشه، امکان ندارد شیئی که طول دارد از اشیاء بدون طول چی شده باشه؟ تشکیل شده باشه. امکان نداره، چون اجزای بدون طول هر چی کنار هم دیگه قرار بگیرن ایجاد طول نمی کنن، درسته؟ پس اگر شیئی قابلیت انقسام دارد، هر چی این رو ریستر بکنیم قابلیت انقسام باقیه، هرچند ممکنه که ما ابزار انقسامو نداشته باشیم، اما میتونیم بگیم که اگر با حسن قدرت تقسیم نداشتیم، وهمن قدرت تقسیم امکان پذیره. حتی اگر وهمن قدرت تقسیم امکان پذیر نباشه، عقلا امکان تقسیم با این استدلال پا بر جاست. پس خصوصیت شیء مادی این است که در قبول انقسام همشون مشترکن، انقسام پذیرن، این یه خصوصیت. اما علم این خصوصیت در وجودش نیست. شما صورت علمی که یا قضیه علمی، چه تصور چه تصدیق، تفاوتی هم نمی کنه، چه تصور چه تصدیق، اگر در حقیقت در نظر بگیرید انقسام پذیر نیست. حالا این بحثش البته خیلی مفصل و جالبم هست که چرا خصوصیت اون علم ما انقسام پذیر است. آیا ما میتونیم انقسام رو تصور بکنیم؟ البته میتونیم انقسام هم تصور بکنیم. دقت میکنید؟ میتونیم انقسام هم تصور بکنیم؟ بله. میتونیم خط یه متری رو تصور بکنیم که تبدیل به دو نیم خط بشه؟ بله. اما این دو نیم خطی که تصور میکنیم غیر از اون خطه. دقت میکنید در مقام تصور ما؟ تونستم عرضمو برسونم؟ اون خط منقسم نشده، لذا اون خط باقیه. بازم الان تو مقام تصور ما اون خط چی هستش؟ باقیه. ولی در خارج وقتی یه خط رو تقسیم کردی به دو نیم خط و جدا کردی و برش زدی، دیگه اون خط باقی نیست. این دیگه بحثش مفصل سر جای خودش اینا هستش. کسی اون اشکالات رو نکنه، نگید این ساده بیان داره میکنه. نه، اینا همه جواب داده شده است و منطقی که اینجا مختصر به یه خط میخواد یه استدلال رو بیان بکنه دیگه. شما هم توقع همین یه خط رو داشته باشید، ولی مفصلاتش سر جای خودش محفوظه. دومین دلیل این است که والمادیات مکانیتون زمانیه. ما امکان نداره شیء مادی رو بدون مکان و زمان بتونیم چیکار بکنیم؟ مادی باشد. امکان نداره. هر شیء مادی که محققه، چه تو عالم کره ارض باشه، چه در کرات دیگه باشه، چه عقلن، چه در حقیقت وجدانن و حسن، تفاوتی نمی کنه. عقلم اینو ثابت می دونه که اگر بخواد شیء مادی باشد، خصوصیت شیء مادی چی هستش؟ نسبت با زمان و مکانه. درسته؟ در حالی که علم نسبت با زمان و مکان نداره. چرا؟ چرا نداره؟ چون من میتونم دو تا واقعی رو که دو تا زمان محقق شده رو الان با هم دیگه چیکار بکنم؟ یک جا ببینم. میتونم با هم دیگه مقدمه صغرا و کبرا قرار بدم، یه نتیجه براشون متفرع بکنم. در حالی که اگر این دو تا دو جا بودن، امکان نداره کنار هم دیگه بیان. تصور اینها با هم دیگه مانع نداره، اما بودن اینها با هم دیگه تمانع داره. تو این زمان نمیشه اونی که زمانش اونه باشه و اونی که زمانش دیگریه. یه شی رو در دو زمان نمیشه تصور کرد، چه برسه به اینکه دو شی رو بخوای در یک زمان تصور بکنی. یک شی در دو زمان دو شیئه. از نظر مادی دو حال، دو شیئه به لحاظ اینکه این غیر از آن است. زمانن غیر از آن است، زمانن هرچند ممکنه عین آن باشد. مثلا چی؟ تو فلان عرضش که به نظر ما ثابت میاد مسامحتن، چون حقیقتا حرکت جوهری طبق اون مبنا محقق شده و حرکت جوهری چی شده؟ تغییر ایجاد کرده و این نعانی از جهت جوهریت ثابت در اینجا، اگرچه این همانی به لحاظ صورت یا به لحاظ در حقیقت حقایق دیگری که حالا میگه ماده مشتری، اون بحثایی که دیگه سر جای خودش میاد محفوظه. ول مادیات مکانیتون زمانیه، ول علم به ما انه علم لا یقبل و مکانن ولا زمانن و دلیل علی امکان و تعقل الحادثه الجزئیه. حادثت الجزئیه، جزئیه یعنی خودش زمان و مکان داشته، واقع خارجیه بوده. تعقل این حادثه جزئیه الواقعه فی مکان معین و زمان معین فی کل مکان و کل زمان. یه شیء جزئی رو میتونیم چیکارش بکنیم؟ کلیش بکنیم از زمان و مکان، به طوری که منحصر به هیچ زمان و مکانی نباشه. ادراک دو تا چهار تایی که ما در یه ظرف زمانی و مکان خاص یاد گرفتیم، در یک ظرف زمان و مکان خاص یاد گرفتیم. مثلا من کلاس اول ابتدایی بودم یا قبل از دبستان بودم، دو تا چهار تا رو یاد گرفتم. یه زمان داشتش و یه مکان داشتش، اما این سرایت داره تو همه زمان‌ها و همه مکان‌ها و مختص به اون نیست. ممکنه ظرف ایجادش در وجود من زمان و مکان داشته باشه، ظرف ایجادش در نظام علم من، اما این ظرف قیدش نیست. اما این ظرف قیدش نیست که هر جا بخواد این باشه باید اون دو تا باشن. نه، لذا من دو تا چهار تا رو به کار میبرم بدون اینکه زمان و مکانی همراهش باشه. درسته؟ دقت بین تفاوت بین ظرف و قید رو داریم دیگه. ظرف تحققش در نظام علمی من موکول به زمان و مکان هست، چون یک شیء چی هستش؟ مادیه. اما ظرف بقایش در وجود من زمان و مکان دیگه نیست، قیدشون نیست. پس قید در حقیقت چی هستش؟ همیشه باید همراه باشد، اما ظرف، ظرف حدوث بقاان ممکنه این ظرف دیگه نیست و او باشد. درسته؟ راحت همه رو قبول میکنید؟ الحمدلله، چه پسرای خوبی. بعد بفرماید که والمادیات به اجمعه ها واقعتون تحت سیطره الحرکت العمومیه. همه مادیات حرکت توشون سرایت داره، در حالی که علم درش حرکت سرایت نداره. شما اون علمی رو که روز اول یاد گرفتید با علمی که امروز یاد گرفتید، تغییر درش ایجاد نشده. اون علم ممکنه علمتون متزاید شده باشه و زیاد شده باشه، علوم دیگه‌تون بهش اضافه شده باشه. اما دو دوتای روز اول با دو دوتای امروز یه حقیقت واحد است. یه کسی گفت آ این سی دی هم همین کارو میکنه دیگه، تو سی دی در حقیقت شما یه چیزو ضبط کن از ابتدا تا انتها ثابته. آیا اینجوریه به نظر شما؟ نه. چرا؟ چون مادهش که حاملشه رو به نقصانه و رو به ضعفه، قطعاً چی میشه؟ ممکنه عمر سی دی نسبت به عمر نوار کاست بیشتر باشه و دیرتر از بین بره، اما بالاخره این هم چی داره؟ عمد داره. لذا میبینید که الان نوارهایی که از اول انقلاب دارن الان چی هستش؟ خیلی رو به کاستی رفته، با اینکه از اینها چی کردن؟ گاهی حفظ هم کردن، تو بهترین شرایط هم سعی کردن اینها رو حفظ بکنن. حالا ممکنه نوار کاست 30 ساله نقصش آشکار بشه، نوار سی دی مثلا 100 ساله آشکار بشه، اما این رو به ضعفه، چون حرکت توش داره محقق میشه و اون چه که حاملشه، تصاویری هم که روی این قرار گرفتن به تبع اون چی هستن؟ همین حرکت توشون هست، محقق میشه به تبع حاملشون. اما در ذهن انسان دو تا چهار تا همون شفافیتی رو داره که 50 سال پیش براش حاصل شده و تغییر کرده، هیچ کدورتی، نقصانی، ضعفی در او عارض شده؟ در او دو تا چهار تا. بله ممکنه که من در ذاکرم ایجاد نقصان بشه وقتی میخوام یاد بیارم، طول بکشه تا یاد بیارم، اما وقتی یاد آوردم با اینکه چشمم ضعیف شده، گوشم ضعیف شده، الان صداها رو خوب نمیشنوم و چشمم خوب نمیبینه، اما تصور ذهنی که از این تصویری که 50 سال پیش دیدم با امروز شفافیتش یکسان هست یا نیست؟ آه؟ یکسانه. دقت میکنی؟ نیست یکسان؟ یعنی شما 50 سال پیش الان با تصورت با امروز یکسان نیست؟ این ماله. ببینید یه موقع هستش که میگید که من یادم نمیاد، همین رو دارم الان میگم، اتفاقا همین رو دارم میگم. ممکنه که من باعث بشه که اشتغالات دیگه هم او رو یادم نیاد، اما اگر بلا فاصله یه خطوری پیش آمد، مثلا مثال عرض میکنم، یه چهره ای رو دیدید نزدیک به اون چهره، نزدیک به اون چهره، درسته؟ تو ذهنتون برمیگرده همون شفافیت. الان ممکنه میخواید برگردید، چون تصورات زیاد تو ذهنتونه نتونید از خزانه خیالتون تمام خصوصیاتشو برگردونید و با هم یک جا ببینید. ممکنه قدشو خوب یادت باشه، یه چیزی جلب توجهت کرده بوده، لباسشو حتی ممکنه خوب یادت باشه، اما ممکنه چشمشو، ابروشو، دماغشو یادت نباشه که چه شکلی داشت. این نه مال این است که اون تصویر از این رفته، مال این است که تو یادآوری من نمیتونم تمام جزئیاتو برگردونم الان، و الا اگر هر اعدادی پیش بیاد که قدرت پیدا کنم جزئیاتو برگردونم، احتیاج به دیدن جدید او ندارم. همون ها مینی به همون شفافی هست. بارها تو مسائل مختلف پیش آمده. نیامده؟ تو مسائل الان شما یه عکس کهنه از او ببینید. یک دفعه تا عکس کهنه رو ببینید میگه تمام خاطرات، با اینکه کهنه شده و فرسوده است، اما شما همون تصویر شفاف تو ذهنتون چی میشه؟ تداعی میشه. البته ممکنه انسان در اثر کثرت اشتغال و طول عهد تمام خصوصیات سخت باشه براش یاداوریش، اما اگر به هر دلیلی اینها یاداوری شد، بلافاصله میبینه که همون شفافیت رو داره، کدورت نداره. تونستم عرضمو برسونم؟ اونها واسطه است برای تو، ابزار میخواد، ابزار میخواد یاداوری. مغز انسان ابزار و آلت هست برای یاداوری، اما چی هستش؟ اما سببیت نداره. حالا این بحث مفصله، ایشالله جلد 8 اسفار رو شما مراجعه میکنید، جلد نمط سوم اشارات رو ایشالله میرید مفصل نمط نفس رو میخونید و بحث نفس اسفار رو هم میبینید. اونجاها میبینید که بحث خیلی سنگین و دقیقه، شاید نزدیک مثلا به 100 و خورده صفحه راجع به این بحث مثلا توی اسفار بحث شده، اینها دلایلش، اشکالاتش یا نمط نفس شفا خیلی دقیق و جزئیاتش تا حدی اینا بحث شده. اینجا به همین اندازه که این به صورت اصل موضوعی هم قبول بکنیم جواب اینا داده شده است. ولو فإن حیثیت العلم بالذات تنافی حیثیت تغییر، تغییر و تبدل و هو ظاهر، یعنی هر کسی اند تأمل بکنه میبینه این چی هستش. اندل متعمل میگه دلیلش چیه؟ آقای بهجت خدا رحمتش کنه میفرمود که مرحوم شیرازی بزرگ که فتوای تنباکو دادم، میرزای شیرازی، میگه وقتی یه صحبتی رو میکرد میفرمود دلیل این عقل است، بعد هر کسی میخواست انکار بکنه خود به خود از همونجا چی بود؟ متهم بود به اینکه خب تو بالاخره وقتی نداری دیگه نداری دیگه، دلیلش عقله. اگر کسی داشته باشه اقرار میکنه، اگر نداشته باشه منکر میشه. پس تو که منکری پس چی هستش؟ خود به خود دلیلش این است که پس مقدمه قبلی رو نداری تا اینو نداری. این حالا دلیل این هم تأمل است. اگر کسی این کار نکنه معلومه تأمل نکرده دیگه. این هم خلاصه یک چوب بزرگیه. و هو ظاهر اندل متأمل ولو کان العلم. چهارمین جهت این است که ولو کان العلم مما یتغیر به حسب ذاته کلماتیات، میگه اما ما یه نقضم براش میاریم. اگر میخواست علم مثل مادیات چی باشه؟ متغیر باشه ذاتن، چی میشد؟ لم یکن تعقل و شیئن واحد، غیر از اون که کدورت ایجاد میشد و کم کم تاریک میشد. لم یکن تعقل و شیئن واحد ولا حادثتن واحده فی وقتین مختلفین معن، امکان نداشت تو دو وقت چی باشه؟ یه حادثه رو، یه شی رو تصور بکنی، چون تغییر پیدا کرده. همچنان که یه شی دیگه اون شی نیست، تصورش هم باید اون تصور نباشد. ولا تذکر شی ان او حادثه سابقه فی زمان لاحق، امکان نداره حادثه سابقه تو زمان لاحق چیکار بکنی؟ تصور بکنی. چرا امکان نداره؟ چون حادثه سابق با علم سابق تطابق داشت، حادثه لاحق با علم لاحق. یعنی این دوتا با هم دیگه این ارتباط میشه. همون قولی که توی به اصطلاح فلسفه و نهایی هم نقل میشه که بعضی ها علمو چی میبینن؟ نفس ارتباط، لحظه ارتباط، نه بیشتر. اونم تو لحظه ارتباط اگر کسی دقیق باشه اونجا یه شبهه علمی امروز وارده که چی هستش؟ از وقتی که نور به من میرسه از شی باید نور برسه یا نه؟ دیگه اقلا اینو همه قبول داریم. بالاخره زمان حائل میشه یا نمیشه؟ پس وقتی که من الان نگاه میکنم به این ستارگان، آیا ستارگان همینجان که الان من میبینم؟ ستارگان همینجان که الان من میبینم وقتی نگاه میکنم؟ نه دیگه. چرا نیستن؟ چون این چند دقیقه طولش کشه. بعضی از اینا ممکنه که چند سال طول کشه نورش به ما برسه. اون نوری که الان من رسیده چند سال بعده. خورشید 8 دقیقه است؟ چند دقیقه است؟ 8 دقیقه. و یعنی خورشیدی که الان من میبینم تو فلان جا، این 8 دقیقه قبل بوده اینجا. الان 8 دقیقه از اینجا، این خورشید که میگیم عبور کرده، یعنی حرکت زمین دیگه، حالا تسامحی رو ایناشو دقت بود. یعنی ما علممون نسبت به حوادث لحظه‌ای تازه چی هستش؟ بیاته، گذشته است. علم در حقیقت به آن امکان پذیر نیست، حتی تو نزدیکترین فاصله ممکنه زمانش کم بشه، اما چی هستش؟ همیشه علم بگذار. من الان به این خط نگاه میکنم، دارم میبینم، درسته؟ این خط که در اینجا واقع شده بود و در معرض چشم من قرار گرفته و زمانش چی هستش؟ به نسبت اون که من میبینم و مغز من دستور میده رؤیت رو، این زمان گذشته است. همه این خیلی بحث جالبی خودش ها. اگر آدم برگرده تو عالم نگاه بکنه، با زمان گذشته ی اشیا رابطه داره، نه با زمان حالشون. دقت میکنید؟ اینم خودش یه بحثی قابل بعضی از احکام برش مترتب میشه. احکام فقهیه ممکنه برش مترتب بشه از بعضی جهات. البته موضوع حکم فقه عرفه نه دقت ها، اما بعضی از احکام برش مترتب میشه. از جهت فلسفی بعضی از احکام برش مترتب میشه. حالا دیگه اوناش بمونه. ولو کان الان، این پس امکان نداره. فان الشیء المتغیر و هو فی الان الثانی غیر این شیء از فی الان الاول، فهذه الوجوه و نظائرها داله علی ان العلم بما انه علم لیس بمادی البته. چون ما جمع میکنیم بین اون زمان گذشته امروز، جمع میکنیم اون رو امروز میبینیم، پس معلوم میشه که مادی نیست. و اما ما یحصل فی العضو الحساس، که مغز فی العضو الحساس او دماغ، عضو حساس، حالا کسی بگه سلسله عصب که حساسیت داره، یا اعضای ما، حواس ما که عضو حساس یعنی عضو حسگر ما، حواس ما، یا در حقیقت دماغ که مرکز در حقیقت این اعضا هستش. من تحقق عمل طبیعی فلیس بحثنا فیه اصلا ولا دلیل علی انه هو العلم، او موضوع بحث ما نیست. ما قائلیم که اونجا هم یه عکس العمل ها و فعل و انفعالات، این رد نمی کنیم، محقق میشه، موضوع بحث ما هم نیست. او لا يدل على كونه ما امرا واحدا و زائد على هذا المقدار من البحث ينبغي ان يطلع من محل اخر. این بحث هم تمام شد. اگه اجازه بدید این بحث رو ازش عبور بکنیم که این آیه رو برسیم بخونیم، چون بحث خوب بود، جالبم هست، اما اینجا به عنوان یک تذکر و یک تلنگره که ما بیشترش رو کجا رجوع کنیم؟ به مصادرش رجوع بکنیم. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. دو سه تا نکته اولی رو عرض بکنیم. میفرماید که ما مگه نخوندیم که تا لحظه‌ای که جان به حنجره میرسد توبه مقبول است. اولا ثانیاً مگه ما دین وقتی که میخواد بیاد و مخاطبش رو انسان قرار بده، انسان کافر مگه مخاطب دین نیست از ابتدا؟ یعنی هر کسی که کفر پیدا کرد دیگه اینجور نیستش که دیگه امکان نداشته باشه هدایتش. پس چطور آیه میفرماید که ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اینها دیگه امکان ایمان ندارن. چطور میشه جمع کرد بین این که از این ور قائل بشیم به این که دین آمده همه افراد رو چکار بکنه؟ هدایت بکنه. و معمولا هم ادیان وقتی میومدن فی فترتن من الرسل، درسته؟ وقتی بود که فاصله افتاده بود و دورانی بود که بت‌پرستی ها، شرک ها، زندقه ها اینها رایج شده بود و غلبه کرده بود. غالبا اینجوری بوده، نه دائما، غالبا طبق روایات اینجور بوده که تو این زمان دین آمده. پس مخاطبش افرادی بودن گمراه که بیان اینها چی بشن؟ هدایت بشن. کفار تا اینها هدایت. پس چطور جمع میشه کرد؟ چطور میشه جمع کرد؟ خب آیه بعدی هم که میگه ختم الله بدترش میکنه که از جهت ظاهری، میگه اینا که کفر ورزیدن دیگه تمامه دیگه. کفر فطری یعنی چی؟ یعنی که در حقیقت اینها خب کفر فطری دارن، اینهایی که کافرن الان. هر کافری کفر فطری داره، یعنی نسبت به اون ادراکات اولیه‌ای که فطرتش او رو به اون میخونده چی شده؟ پشت کرده. لذا در حقیقت الان چی هستش؟ الان اطلاق کافر به او میشه. پس هر کافری قطعا قبلش کفر فطری رو طی کرده، درسته؟ داره. پس این که عامه بازم یکی یکی باید بگین. آقای حسینی شما بگو. خب این پچه رو میگه ان الذین کفروا، میگفت ان الذین اشد کفرن، مثلا کسی که شدت کفر داره اینجوریه، میگه کفروا عامه. مگه نمیگه کفرو عام هست یا نیست ظاهرش؟ این رو میتونیم از ایشون قبول بکنیم که ان الذين كفروا سواء عليهم، با زمینه اون مطلقاتی که دین برای هدایت اومده نشون میده این کفر کفر خاصه. هرچند ظاهر کافر در اینجا به نحو چی هستش؟ اطلاق داره که هر کسی کفر ورزید، درست ظاهر اولش این است، سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذر، دیگه تو وجود این اثر نداره. اما به قرینه اون که ما میدانیم که انبیا می آمدن و کافرین رو هدایت میکردن و کفارم ایمان می آوردن، درسته؟ و اصلا برای این هم در حقیقت مبعوث شده بودن، خطابشون هم به اینها بوده عموما از ابتدا، درسته؟ پس اگر این دوتا رو کنار هم دیگه بگذاریم معلوم میشه که پس اون کفری که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم باید کفر چی باشه؟ خاص باشه. چنانچه در مقابل این بعضی از خطابات ایمان هم خطاب خاصه. اما آیا این خطاب خاص این رو تخصیص میزنه؟ نه، یعنی این سرایت داره. باز هم هر کسی در هر زمانی ممکنه این ان الذين كفروا خاصه در حقیقت چی باشه؟ ابتداعا شأن نزولش مربوط به صنادید قریش و کفار قریشی باشه که اینها در مقابل نبی ختمی در کمال کفر قرار داشتن و با تمام وجود معارضه و معانده می کردن. اما این سرایت نداره به این که فقط اون عده خاص شامل شد و دیگر نه. این هر کسی تو طول تاریخ، تو طول در حقیقت جریان وجود انسانی، هر قدر به این شدت کفرش دامن زده باشه، شدید شده باشه، این آیه نسبت به وجود او صادقه که سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. زمینه‌های فطری یه موقع هستش که چون از بین رفتنی نیست زمینه‌های فطری، اما در حقیقت چی هستش؟ پرده بر اونها گرفته میشه، درسته؟ لذا در حقیقت تو دنبالش اون زمینه‌های فطری رو بیان میکنه که اینها زمینه‌های فطریشون رو چیکار کردن؟ ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، ختم بر قلب و سمع اینها و علی ابصارهم غشاوتون. این یعنی زمینه‌های فطری. این بیداری میتونسته داشته باشه، بینایی میتونه داشته باشه، سمع و شنیدن میتونسته داشته باشه، اما این چیکار کرده؟ با اینکه گوش داره، با اینکه چشم داره، اما یک پرده ای آویزون شده و یک مهری خورده بر این قلب و گوش و یک پرده ای بر چشم که دیگه این بیداری فطری برای این امکان پذیر نیست. پس این معلوم میشه که دسته خاصی هستن که بیداری فطری براشون امکان پذیر نیست. خب اشکالی نداره. ما عرض کردیم اون تو اگه بگیم که کافر در حقیقت هر کسی کافر بشه تمام زمینهای فطریش رو چکار کرده؟ انکار کرده. اینجوری نیست، این اطلاقش رو قبول نداریم. و الا هر کسی که کافر میشه الانم بیان میکنیم هر کفری بین دو در حقیقت چی قرار گرفته؟ بین دو در حقیقت تکفیر، یکی همون زمینه های هدایتی فطریش رو انکار کرده، یکی هم که خدای تعالی بعد از این که به عملش محقق شد کافرانه، تزاید کفر رو در وجود این چی میکنه؟ ایجاد میکنه جزائن. پس دومی جزاء مترتبه بر اولی است که اولی جزائی نیست، که این میتونسته با عمل خودش اون رو بارور بکنه، میتونسته استفاده بکنه، لذا جزائیه. حالا چه تو نظام فطری چه تو نظام تشریعی. یعنی کسی که کافره حتما کفر فطری رو دارد، اما کفر فطری مثل خود کفر مراتب داره. یعنی ممکنه کسی کفر فطری به جایی برسه که ختم بر قلب و سمعش بشه، دیگه بیدارم امکان نداشته باشه بشه، اما میشه مرتبه‌ای باشه که با یه هشدار مثل آدم خواب میمونه. کفر یک نحوه خوابه که آدم خواب یه موقع قابل بیدار شدنه، یه موقع هستش که انقدر این پرده بر گوشش و چشمش و قلبش سنگینه که دیگه هیچ صدای اینو بیدار نمیتونه بکنه. اون میشه کفری که اشد کفره، که دیگه ختم الله علی قلبه. حالا میفرماید که اینجا یه نکته بود. یه نکته دیگری که تو آیه دوم میفرماید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم. بعضیا خواستن اینجور بگن که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوتون، یعنی غشاوه رو به چی بزنن؟ به سمع و بصر بزنن، ختم رو بر قلب. اما یه آیه دیگری در قرآن کریم هستش که در سوره جاسیه، که اونجا نشون میده که ختم حتما بر چی هستش؟ قلب و سمع ختمه و قشاوه بر چشمه. میفرماید که بله متوجه نشدم. اگه میخواستیم علا سمعهمو، حالا تو اعراب چون قرائت ها گاهی مختلف میشه اونوشو حل میکنن که میگن تو اعراب قابل حله، اما این قولو که بعضی خواستن بگن که سمع و بصر از یه سنخه، قلب از سنخه دیگریست، این امکان پذیر نیست، علاوه بر این که ممکنه تو اعرابی که امروز مقبوله مشکل ایجاد بکنه. لذا این رو آیه این است که افرایت من اتخذ الهه هوا و ازله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه. دقت میکنید چقدر جالبه؟ یعنی اینجا ختمه رو آورده علا سمعه و قلبه و جعل علا بصره غشاوتون، اونجا دیگه جدا کرده. درسته جانم؟ مبنای علامه؟ خب بله، همین مبنای صحیحه. از کجا شما این رو میگید؟ اینجا داره ایشون مثال این که میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، بیان خوبی شما کردید که منتها استفاده از کلام ایشون درست نیست، اما توجه خوبی کردید. ایشون داره در اینجا که بیان میکنه که حالا تو متن میرسیم، میخواد بگه که این که ختم الله علی قلبه و علی سمعه در اینجا بیان کرده که ختم رو خدا کرده بر قلب و سمع اینها، اما این ختم و قلب رو به لحاظ بصر که بیان کرده، دقت میکنید که این قشاوه از درون خود اینها بود، که این قشاوه اولیه که بر بصرش بود همچنان در سمع و در قلب همچی هستش، اینها از درون خودشون حجابی داشتن که ختم الهی دنبال اونه. یعنی ختم الهی رو بر قلب و سمع آورد که از جانب خداست، درسته؟ اما قشاوه رو نسبت داد به نفسشون. یه بحث غیر از اون بحث اولیه. میخواد بگه که چطور خدا، مگه خدا جزایی نیست؟ ختم الله علی قلبه و علی سمعه، مگه جزایی نیست؟ میگه جزاییه. به چه دلیل جزاییه؟ به دلیل این که علی ابصارهم قشاوتون، قشاوت این قشاوه‌ای که بر بصره این زمینه رو ایجاد میکنه تا ختم بعدی بر اینها وارد بشه. تونستم عرضمو برسونم؟ یعنی بله خب یوسم خب قرینه آوردم از آیه دیگری که همین مسئله رو در آیه دیگه دیدید که فرمودش که اشکالی نداره. ببینید ما دو تا مرحله داریم، دو تا چیز اینجا. یکی این که ما میخواییم بگیم که چرا قلب و سمع و کنار هم آورد در دو آیه و بصر رو جدا. یه استفاده از این میخواد بشه که این دوتا کنار هم دیگه، قلب و سمع و بصر جدا، با این که قاعده این است که سمع و بصر کنار هم بیان و قلب جدا، درسته؟ نه، دقت بکنید، یه بحث اینه که باید به این دقت کرد که تو اون آیه دیگر هم اصلا تصریح به این کرده دیگه، که اونجا دیگه تصریحه. اگر اینجا متشابهه میشه به این و اون برگردون، اما در اونجا تصریحه. ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوتون، درسته؟ دیگه تفکیک کرده که این رو از اون دو تا تا. یه بحث اینه، یه بحث همین هستش که اینجا دو تا حکم رو در این عبارت موجز بیان کرده. یکی ختم خدا رو بر قلب و سم که بر بصرم قطعا این محقق می شود، یکی این که این ختم الهی بر قلب و سم و بصر چی ازش متفرع بر عمل خودشون بوده که قشاوهی بوده که اینها ایجاد کردن. دقت می کنی؟ پس این دو تا بیانه، این دو تا بیان هر دوش قابل استفاده است از این آیه و همچنین اون آیه. ایشون هم تو اون بحثی که شما دارید استدلال میکنن، اون دومی رو داره استفاده میکنه که یکیش از درون اینها بوده که این قشاوه است، یکیش از جانب خداست که چی هستش؟ او در حقیقت ختم الهی است که بر قلب اینها و سمع اینها و بصر اینها، معناش اینجوره ها. اما چرا در آیه این دو تا رو کنار هم آورد و اون یکی رو جدا در آیه دیگه هم تصریح به این کرد؟ یه نکته داره، باید حالا روش دقت بکنیم که سمع چه رابطه‌ای داره با قلب که اینجا اختصاص پیدا میکنه در این دعایه، و همچنین سمع مفرد میاد همیشه و بصر تو اینجاها چی میاد؟ جمع میاد. و تقدیم و تأخیر، تقدیم و تأخیر سمع و بصر. اگه کسی دوست داشته باشه تو آیات قرآن این رو پی بگیره، البته جا داره. منتها فقط تو تفسیر المیزان قناعت نکنید، چون گشته ایم ما و اون مطالب نهایی رو اینجا پیدا نکردیم تمامش رو، لذا بگردیم بیش از اینم جا داره. از اینجا استفاده میشه چند تا نکته، اما نه که چیزی نفرموده باشه ایشون تو این مسئله، دقت میکنید، اما بیش از اینم دنبالش باشید. حالا اینجا اگه اجازه بدید دیگه، ان الذين كفروا هؤلاء قوم ثبتوا على الكفر وتمكن الجهود من قلوبهم، یعنی نمیگه مطلق کفار، بلکه چی هستن اینها؟ اینها تثبت بر کفر و تمکن بر جهود پیدا کردن، تثبت دارن و در حقیقت تمکن پیدا جهود رو بر قلبشون. و یدل علیه وصف حالم به مساوات الانذار و عدمی فی و لا یبودن یکون المراد. امکان داره بگیم که منها اولئک الذین کفروا هم الکفار من صنادید قریش و کبراء مکه الذین آندوا و لجوا فی امر الدین و لم یعلوا جهدا فی ذلک و لم یؤمنوا حتی افناه و لم یؤمنوا حتی افناهم الله ان اخرهم فی بدر و غیره. همشون هم چی شدن؟ هلاک شدن اینها، و اینا ایمان هم نیوردن. نشون میده پیش بینی آیه نسبت به اینا پیش بینی هم شده، یعنی خود این چی بوده نسبت به اینها؟ یک نوع پیشبینی هم بوده که اینها ختم الله هن، لذا با این بیان اینها ایمان هم نیاوردن. و یؤیده، بله، این آیه، حالا بعدم ایشون بیان میکنن تو سوره بقره کی نازل شده و اینها، بعضیا قائلن به این که این آیه قبل از بدر نازل شده، چون اگر قبل از بدر نازل شده باشه حالت پیشگویی پیدا میکنه، مدنی آیه سوره، اما در این حال این تو مدنی جزء اوایل مدنی بعضی حساب، اگر اوایل مدنی باشه اون عنوان صدق میکنه، اما بله اگر در اواخر مدنی باشه قطعا دیگه بعد از واقعه است. ان سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یوم لا یمکن استدراده این آیه رو فی حق جمیع الکفار و الا ان صد باب الهدایه و القرآن ینادی علی خلافه و ایزن هاذا التعبیر انما وقع فی سوره یاسین که وهیه سوره البقره این یکی وهیه مکیه این تعبیر در سوره یاسین هم واقع شده همین جواب شما رو میده وهیه مکیه و فی هاذه السوره وهیه سوره البقره اول سوره که در مدینه نازل شد که لذا همون اوایل بوده قبل از جنگ بدر که این سوره نازل شد و لم تقع قذوت و بعد و فل اشبه ان یکون المراد من الذین کفروا ها هنا و فی سایر الموارد من کلامی تعالی کفار مکه فی اول البعثه الا ان تقوم قرینتون علی خلافه. این دقیقه ها با این نگاه خیلی از تعبیرات قرآن در به اصطلاح بحث خصوصیات کفار رو باید دنبال این بود که آیا مصداق خاصی مرتبه خاصی از کفره یا عمومیت پیدا میکنه. نفاق همینجور، کفر همینجور، ایمان هم همینجور. لذا نباید یه خصوصیت رو سرایت بدیم تو مثلا بعضی از خصوصیات که تو روایات ما اومده اگر کسی اینو نداشت مسلمان نیست، اگر کسی اینو نداشت مؤمن نیست. درسته؟ خب اینو یه موقعی کسی حمل بکنه بر مرتبه مشترک ایمان، میگن پس این مؤمن نیست، خیلی ها از ایمان خارج میشن، در حالی که اون کمال ایمانه، کمال اسلامه و یا کمال در حقیقت چی هستش؟ کفره نسبت به کافر. این خیلی کد به آدم میده، اینو باید حواسمون باشه. لذا میفرماید که پس اینم یه نکته دقیق، فالاشبن یکون المراد من الذین کفروا ها هنا و فی سایر الموارد، دقت بکنید، و فی سایر الموارد من کلام تعالی کفار و مکه فی اول البعثه الا ان تقوم قرینتون علی خلافه. پس اصل میشه چی؟ اصل میشه در بیاناتی که بحث کفر، چرا اصل میشه این؟ اگر کسی گفت چرا اصل میشه این؟ چون قرآن حقایق مصداقی رو مورد نظر قرار داده، گفتارش مصداقیه، هرچند این گفتار مصداقی منحصر به مصداق نیست. دقت کردید این نکته که ایشون داره استفاده میکنه خیلی نکته دقیقیه، متفرع بر یه قاعده است که بیانات قرآن مصداقیه، چون مصداقیه اصل بر این است که این بر کی صدق بکنه؟ بر اون کسانی که ابتدا بودن، قرینه بر خلافش که باشه بر همه بقیه هم سرایت میکنه. لذا در حقیقت این یه قاعده است که بیانات قرآن مصداقیه، توجه داره به مصداق، اما شأن نزول مخصص نیست. دقت کردی شأن نزول مخصص نیست، که اینم تعبیر رو ایشون بارها داره که اول قرآن هم اول تفسیر هم فرمودن که از باب جری و انطباق، اگر یه جایی هم روایات میاد میگه این مربوط به فلان شخص در ایمان یا کفر، این از باب جری و انطباق، درست همون روایت هم آورد که یجری کما یجری شمس، این از باب این است که با اینکه خصوصیات مصداق رو لحاظ کرده و مصداقی بیان کرده، اما به گونه ای بیان کرده که این چی هستش؟ مصداق مخصصش نیست. یعنی باید تو خصوصیت، ببینید تو خصوصیت کفار ما باید چیکار بکنیم؟ خصوصیت کفار زمان صدر رو در نظر بگیریم، یعنی اشد و کفرن و نفاقن، اشد و کفرن. اما این تعمیم داره هر زمانی؟ همین اشد و کفرن هم هر زمانی تعمیم داره یا نداره؟ که مراتب کفر همه رو شامل بشه. این که بر یک مرتبه از کفره، که این مرتبه کفر خودش عمومیت داره یا نداره؟ همیشه هست، امکان داره یا نداره؟ پس فقط بر زمان نزول نیست، اما میخواد بگه بر این مرتبه کفر دلالت دارد حتما، مگر قرینه بر خلافش باشه که به مراتب دیگه هم دلالت میکند. دقت کردید؟ پس در هر دو صورت چی هستش این؟ در هر دو صورت این عمومیتش سر جاش محفوظه، چه بر یک مرتبه کفر باشه چه چی باشه؟ مراتب کفر همه رو ناظر باشه. میترسم تمام نشه جمله. نظیر ما سیاتی ان المراد من قولی تعالی الذین آمنو هم همین جوره، فی ما اصدق فی القرآن من غیر قرینه هم السابقون الاولون من المسلمین. اما این سابقون الاولون من المسلمین نه اینکه منحصر بشه به اونا و کسی دیگری شریک نباشه، رتبه سابقون اولون من المسلمین خصو به هذا الخطاب تشریفن، خدای تعالی گاهی اینها رو مخاطبه به این خطاب کرده با شرافتی که اینها داشتن، همچنان که نسبت به کفار توبیخن، همچنان که نسبت به کفار خاص توبیخن. این در حقیقت وقتم گذشت، ما میخواستیم این اقلن این میخواستیم آیه آسری آیه بعدم بخونیم که این آیه هم تمام نشد. حالا اون و قوله تعالی ختمه انشاءالله و روایت بعدش دیگه بحثش شده دیگه، میشه با یک عبور کرد ازشون با یک نگاه اجمالی انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله.
صلی الله